بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العربين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. نعمت بزرگ خدای متعال را که آرزوی شیعیان و موالیان اهل بیت در طول قرون متمادیه بود که تشکیل حکومت اسلامی و اینکه امور به دست صلحا انشاءالله باشد، خدای متعال این نعمت بزرگ را عنایت فرمود. قدر نعمت موجب پایداری و استمرار اون هست و نقطه مقابل کفران نعمت موجب زوال نعمت می شود و به حسب روایات مبارکات زوال نعمت بعد از وجود معمولا بر نمی گرد و این هشدار بزرگی است که در روایات هست که احسن و جوان النعم، که اگر نعمتی رو خدای متعال ارزانی داشت و شما او رو پاس ننهادید، این دیگه خیلی کم پیدا می شود که دو مرتبه اون نعمت برگرده و شامل انسان بشه. خب خدای متعال در اثر رهبری های امام امت رضوان الله علیه همراهی مراجع بزرگوار و فداکاری راستین مردم علاقمند به اهل بیت علیهم السلام و مجاهدت های فراوانی که در این راه انجام دادن، این نعمت بزرگ رو تفضل فرمود. خب استمرار این نعمت بسیار بسیار مهم هست و مشکلتر از حدوثش، چون حدوث زمان معینی داشته، نقطه برای همه معلوم بوده، تقریبا اتحاد کلمه وجود داشته، اما دیگه در مقام بقا فهم ها سلیقه ها اینا همه مختلفه، دسیسه های دشمنان هم که متراکم و متعدد هست. خب اینجا بیشتر مواظبت و توجه لازم هست، به خصوص مثل زمان ما امروز که دسیسه ها بسیار بسیار فراوان شده و یکی از راه های مقابله با دسیسه های دشمن حضور فراگیر همه هست. اونها بالاخره روی مسائل حساب میکنن، حضور فراگیر که میشود گفت وجوب کفایی داره که فراگیریش برای خاطر اینکه یکی از راه های دفع دشمنان و انشاءالله پایداری انقلاب خواهد بود. حالا البته گلایه هم وجود داره از بالاخره این که اونجوری که توقع هست که به احکام اسلام عمل بشود در همه زمینه ها عمل نمی شود. حالا یه جایی عقول ما بهش نمی رسه، خطا میکنیم، فرض کنیم، خب اینا قابل اغماز هست در حدودی، اما اونایی که از محرمات و مسلمات اسلام هست، حجابی که از مسلمات اسلام هست، چرا اینا عمل نمیشه توی دستگاه‌های مختلف دولتی غیر دولتی، بیمارستان ها، همه جا، مگه این در اختیار ما نیست؟ خب یکی از مظاهر شکر الهی اینه که اینا که حتما میدونیم حرامه، اقلا اینا رو جلوشو بگیریم و خب ببینیم که اونجوری که الان ما ینبغی هست این کار رو انجام نمیشه. و امور دیگر، مسائل، حالا بالاخره مسئله ربا که گفته میشود، البته قانون بانک قانون ربوی نیست و به توشیح حضرت امام قدس سره رسیده و بنابر فتوای ایشون و بزرگانی اشکالی درش نیست از نظر کبروی. حالا بعض مراجع به بعضیش اشکال دارن، بالاخره اختلاف فتوا وجود داره. اختلاف فتوا مهم نیست، برای خاطر اینکه اصل غیبت است، اون چی که حجته. حالا فقیه بزرگواری اینجور نظرش، فقیه بزرگواری نظرش جور دیگه است، هر دو محترمه و هر کس علا طبق حجته هست. ما در اصل غیبت به واقع هم که مکلف نیستیم، به اون چی هستیم که حجت برش قائم میشن. اختلاف بین فقها و مجتهدین هم همیشه بوده و خواهد بود تا حضرت سلام الله علیه ظهور بفرمایند. در اثار خود ائمه این اختلاف بین فقها بوده و در روایات هم منعکس شده که همین فقهای اصحاب ائمه گاهی با هم اختلاف نظر داشتن و وقتی خدمت حضرت می رسیدن عرضه می کردن، حضرت یکیشون رو تخطئه می فرمود، یکیشون رو قبول می فرمود، حق با اینه. اینا بوده، اینا مهم نیست. مهم اونجاییست که همه قولن واحدا میگن اشکال داره دیگه، اونجا همه میگن اشکال داره. وقتی که اونجایی که همه میگن اشکال داره دیگه، اونجاها قابل اغماز نیست. خدای متعال به همه ما توفیق قدردانی و شکرگزاری نعمت بزرگ رو عطا بفرماید و از تقصیرات و قصورهای همه ما درگذرد، لطفش رو عمیم بفرماید. بالاخره دین خودش داره ترویج با انشاءالله جلو میره و مقاصد الهی است. حالا بدیهای امثال بنده انشاءالله مانع از رحمتهای واسعه خدای متعال نشود. خب بحث ما در روایت مقبول عمر بن حنظله بود که سه مقطع از این روایت مبارکه بهش استدلال شده برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. دو مقطعش رو متعرض شدیم و بحث شد و نتیجه اون دو مقطع این شد که لا دلالت لهما علا وجوب الاحتیاط به شبهات الحکمیه. اما مقطع سوم همون فرازی است که امام علیه السلام حسب این نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. حرام حلال آشکار، حرام آشکار که دیگه شبهه درش نیست، و شبهاتون بین ذلک. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. شیخ قدس سر رو برای این مقطع سه بیان دارن که این جمله، یعنی این روایت منقوله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سه بیان دلالت میکند بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. من به ترتیبی که ایشون بیان کردن فرمودن عرض نمی کنم، اون ابیان رو بر دیگری مقدم میدونم چون دخالت داره در فهم اینا. یکی همین جمله اخیر است که حضرت فرمود و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. کسی که اخذ به شبهات بکنه این مرتکب محرمات خواهد شد و هلک من حیث لا یعلم. تقریب استدلال اینه که واژه هلک ظهور داره در عقوبت، انصراف داره به عقوبت. هلک ولا تهلکوا بعیدیکم الا تهلکه، یا ولا تهلکوا بعیدیکم الا تهلکه، هلکت ظهور در عقوبت داره. این یه مقدمه. مقدمه یه ثانیه این است که پس پس این وای، پس این جمله مبارک دلالت میکند بر این که در شبهات اگر اون شبهه حرام واقعی در ذهنش باشد عقوبت دارد. من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، یعنی وقع فل عقوبه من حیث لا یعلم. لا یعلمش هم بر این است که علم تفصیلی که نداره، ممکنه یه جور در واقع باشه. پس این که این روایت داره بیان می‌فرماید که کسی که مرتکب شبهه بشود واقع در عقوبت می‌شود، این دلالت می‌کند بر این که اگر محرمی در بین شبهات باشد اون محرم فعلی است و عقوبت دارد و منجس است. و قهرن فعلی و منجز است و خدای متعال رفع یده از اون نکرده. پس به دلالت التزام دلالت میکنه بر چی؟ بر این که براءت نیست و احتیاط لازم هست در این موارد. بنابراین میشه معارضه با اون روایتی که میگوید چیزی که نمیدانید و شبه هست براءت داره، خدای متعال او رو برداشته. این دلالت میکنه بر خلاف او، نه دلالت میکنه که اگر در شبهات شک کردید مثلا شبهتتون چطور هست، این شبه هست، اگه واقعا حرام باشه و شما اعتنا به این حرمت نکنید شبهتتون انجام بدید، اگه واقعا حرام باشه در عقوبت گرفتار شدید. پس بنابراین عقوبت وجود داره و منجز هم هست، فعلی و منجز هم هست. این تقریب استدلال به ذیل روایت. برای تقویت این قسمت هم این مطلب رو هم عرض کنیم که قبلا هم اشاره به شد در حدیث وقوف، اینجا هم لازمه و اون اینه که خب قبل از صدور این روایت و شنیدن ما این روایت رو از پیامبر علیه السلام و آل او، قبل از این خب بیانی بر او وجود نداره که این روایت داره میفرماید که این منجز از فعلی است و عقوبت داره. چون قبل از اینکه ما این روایت رو بشنویم قبه عقاب بلا بیان حاکمه بنابر مسلک قائلین به قبه عقاب بلا بیان، این روایت هم که دارد میفرماید یعنی الان با همین گفته اینجور میخواد بشه، یعنی با همین روایت میخواد این تنجز ایجاد بشه و اون واقع از بلا بیانی در بیاد، یا قبل از این میخواد اینجور بفهم. این داره یه نتیجه رو داره میفرماد، فرماد که از اینکه شبهات رو انجام بدهد این واقع در هلاکت و عقوبت شده است. خب داره خبر میده، پس قبلا باید یه چیزی باشه. نفس این که نمیتونه که هر هما آیت الله بروجردی یه نکته‌ای دارن، میشون فرماد که این روایت به دلالت اقتون قبه عقاب بلا بیان وجود داره، به دلالت اقتضاء دلالت میکند بر این که میخواد امام علیه السلام با این بیانش بفرماید که ما اینجا احتیاط جلب کردیم، ولو در صریح در عبارت نیست که ما احتیاط جلب کردیم، ولی به دلالت اقتضاء سونن لبطلان کلام، کلام معصوم دلالت میکند بر این که یعنی ما قبلا جلب کردیم. و یه بیان دیگری هم قبلا بود از آقای آغازی ها و اینها که اونا میفرمودن از این کلام ما میفهمیم که حالا ما نمیدونیم ولی معاصرین و مخاطبین لابد براشون جهل شده بوده و این وجوب احتیاط به اونها گفته شده بوده. این یک مقطع، یه مقطع اخیر این روایت شریف. قسمت دومی که باز شیخ اعظم بر او فرمود است دلالت میکند اینه که حضرت فرمود فمن ترک الشبهه یا من ترک الشبهات نجا من المحرمات، من ترک الشبهات فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. خب این جمله من حیث و هیه هیه که دلالت بر وجوب احتیاط نمیکنه، نجا من المحرمات، مگه نجات از محرمات واجبه؟ از محرمات نجات پیدا میکن، گرفتار اون نمیشه. خب روشنه کسی که شبهات رو ترک کنه از محرمات واقعی نجات پیدا میکنه. حالا ولی اینکه اون محرمات واقعی منجز هم نباشه، فعلی هم نباشه، بالاخره محرماتی که خدای متعال جعل میکنه یه مفاسدی لابد دیده که جعل فرموده دیده. خب این نجات پیدا میکنه از اون محرم. اما حالا این لازمه یا نه؟ اینه که خودش دلالت نمیکنه. پس نجا من المحرمات یک واقعیتی است صحیح و درست، اما این نجات پیدا کردن از محرمات لزومی داره؟ اینو دلالت نمیکنه. علی رضا شیخ اعظم قدس سره فرموده است که بناءً علی ان تخلیص النفس من المحرمات واجبان، ما باید کبرایی رو از خارج زمینه بکنیم اگه بخوایم بگیم این جمله این فراز دلالت میکنه. و اون این است که بگیم خلاصی دادن نفس از محرمات هم چیه؟ یه امر واجب.
ولو غیر فعلی باشه.
بله؟
ولو غیر فعلی باشه، منجز
نباشه. ولو منجز نباشه. بله. فعلی البته غیر از منجز است. ولو اینکه منجز نباشه، ولو نجات دادن از او واجب است. این رو مفروض بگیریم از مقدمه خارجی. ولی اون ذیل، اونی که اول گفتیم، اون اقرب تقریبات بود که چون کلمه هلکه داره، هلکه انصراف داره به عقوبت در لغت عرب و در ادبیات شعر انصراف داره به عقوبت، خب دلالتش خودش خودکفا بود برای دلالت بر مسئله. اما اگر از این فراز بخوام استفاده کنیم که نجا من المحرمات، خب مگه نجات از محرمات واقعی لازمه؟ بله، لا اشکال فی حسنهی، بله زم احتیاط حسن است، این لا اشکال فی حسنهی، اما این لازمه. اون محرمات واقعی تا قبل از این که بیانی برش بیاد که خب عقوبت حتما نداره به خاطر قاعده قوه عقاب بلا بیان، پس از ناحیه عقاب خب لزومی که، از ناحیه این که آیا مفسده ملزمهی دارد یا ندارد، مفسده ملزمه، خب اولا نسبت به مصلحت مفسده ملزمه شبه موضوعی است، ما نمیدونیم در این مورد مصلحت مفسده ملزمه وجود داره یا وجود نداره، لا الا باشه باشه لا الا نباشه، ولی آقا آخه نمیدونیم اینجا هست، یعنی شبه هست. اگر حرمت واقعی باشد بله مفسده ملزمه وجود داره، اما حالا اینجا حرمت واقعی داره که مفسده ملزمه وجود داشته باشه؟ علاوه بر این که مفسده ملزمه مواردش مختلف، یکی میگه آره من مهم نیست برام، حالا میخوام مفسده ملزمه برای انسان کسب و انکسار میکنه دیگه، یکی مثلا فرض کنید تریاکو میکشه میگه حالا میدونم مفسده داره، همون کیف این بیشتر از اونه برام، من میخوام اینو انتخاب بکنم، جهنم نداشته باشه، جهنم است که خب عذابی جوری است که دیگه هیچی نمیتونه با اون موازات بکنه، اگرچه بازم همونجا هم خیلی حالا بالاخره عاجل رو بل عاجل مقدم میدن، ولی مفاسد که شون اگر شعار حکم نیاورده روش حکم وجوبی یا تحریمی نیاورده باشد، اینجور نیستش که عقل آدمو الزام بکنه. قبلا البته این بحث شد، بعضی گفتن دفع مفاسد دلیل عقلی نداره، بعضی هم قائل بودن که البته دار. خب این به خدمت شما عرض شد که هست شیخ رضوان الله علیه میفرماید که اگه به این مقطع بخوایم استدلال بکنیم، این مبنی بر این است که بگیم تخلیص نفس از محرمات واقعی واجب است، از تخلیص نفس از او واجب است. خب اینم تقریب دوم. تقریب سوم، حالا اینا رو بر حال فعلا میخوایم تقاریب ثلاثه شیخ رو عرض بکنیم. تقریب سوم این است که شیخ می‌فرماید که ان ما تو خود بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلیلی نداریم برای اینکه اجتناب از شبهات واجب باشه. اینکه یکی شده گفتیم بناءً علی این کبراست، ممکنه کسی در اون مناقشه کنه بگه همچی بنایی درست نیست. اون که هلکه گفتیم انصراف به عقوبت داره، این هم کسی ممکنه مناقشه کنه بگوید نه انصراف نداره، حالا که فقط اینجور نیست که مال موارد عقوبت باشه. هلکه یعنی فنا، اینم معلوم نیست. از این جهت ایشون میفرمایند که ما از استدلال و استشهاد امام علیه السلام به کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفهمیم که مراد وجوب است. چطور؟ امام علیه السلام در اون روایت مقبول چه فرمود؟ فرمود ینظر الی ما کان من روایت هم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابه و یؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی و انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیطل امر بین غی و فیستن و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. این شازی که لیس به مشهور رو حضرت داخل کدوم فرموده؟ از این امور ثلاثه مشکلون یرد و الهه علمه الالله و رسوله. بعد خود حضرت برای این تسلیسی که خودش فرموده که بینون غیه و بینون رشده و امرون مشکلون باز به تسلیس پیامبر تمسک فرموده. اگر اون تسلیس پیامبر دلالت نکند که در غیر حلال بیان و حرام بیان در شبه وجوب اجتناب داریم، چجور میشه به استشهاد کرد برای این وجوب؟ پس امام علیه السلام مشکلون یرد و علمه و الى اهله که داره احتیاط واجب میکنه در صورت مشکل بودن، برای این حکم به کلام پیامبر استشهاد فرموده. پس این دلیل است بر این که اون کلام پیامبر مراد جدی از او چیه؟ وجوبه، و الا استدلال به کلام پیامبر برای این جا نداره. یا اگر غیر وجوب بود، امام که در مقابل پیامبر نمیاد خلاف پیامبر چیزی بفرماید. امام میخواد بفرماید در مواد یترک و شاذ و نادر، شاذ و نادر رو شما باید کنار بگذارید، با این که نه حرام بیان است نه بینان رشده نه بینان غیه، اما در این حال چون مشکل است، مردد است بین این که حلال یا حرامه، حضرت فرماید یرد و علمه و الى اهله. بعد برای این که این یرد و الى اهله به کلام پیامبر تمسک می فرماید. پس معلوم میشه کلام پیامبر هم که فرمود و شبهاتون بین ذالک و تا بقیه کلام، مراد جدی پیامبرم از این کلام چیه؟ وجوب است. پس بنابراین که این رو شیخ اعظم ابتداعا ذکر می‌فرمایند، ما اینو آخر ذکر کردیم برای اینکه اون دو تا روشن بشه که چرا شیخ به اون کلام امام داره تمسک می‌فرماید. می‌فرماید والحاصل ان الناظر فی الروایه یقطع و ان الشاذ مما فیه الریب فیجب طرحه و هو الامر المشکل الذي اوجب الامام رده الى الله و رسوله. این هم امر مشکلی است که در تسلیس امام آمد. فیعلم من ذلک کله، از این فرمایشات امام روشن میشه ان الاستشهاد به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیس این لا یستقیم الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. از اون دانسته میشه که اینجا وجوب احتیاط در کلام رسول خدا، وجوب احتیاط عن الشبهات مراد جدی و مقصوده. این یه بیان. بیان دوم مضافاً الی دلالت قولهیم نجا من المحرمات بناءً علی تخلیص النفس ولا بناءً علی ان تخلیص النفس من المحرمات واجب و قوله صلی الله علیه و آله وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این
تخصیص ممکنه برای تاکید باشه، یعنی امام خودش گفت فرمیده، بعد به خاطر تاکید حرف خودش از پیامبر هم شاهد میاره،
شاهد میاره که پیغمبر مستقیم
سبتایی که خود امام فرمیده همون سبتا رو منظورش همون باشه، نه اینکه برای ردش رو باقی باشه.
تصابت در از تسلیس نه در حکمش،
یعنی برای اینکه
ایشون تفسیر ایشون رو برای بیان شما میپذیرید میپذیرید یا نه؟ بله؟
ایشون میگم فقط برای تسلیس،
یعنی بله پس من میشه پس میشه فقط یعنی میشه مثلث هم گفت سه زل داره. ما گفتیم سه تا مثلث هم سه زده
از چیز
خود رب باید داشته باشه یا نباید داشته باشه
شاهد بیاز
بر چی چی شاهد بیاره سوال همینه میدونم بر اون سه تا و حال این که شبهاتش مستحب به اجتناب ازش همین داره شیخ هم میگه دیگه همین داره شیخ میفرماد میفرماد امام علیه السلام فرموده چی؟ مشکلون یرد دو حکمه الالله و رسوله درست؟ این کلام امام بود میخوام به این که کلام پیامبر هم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند بر این وجوب چرا؟ چون امام از کلام پیامبر برای فرمایش خودش استشهاد کرده اگه کلام پیامبر دلالت بر وجوب نکنه چطور بر اون وجوبی که حضرت فرموده استشهاد میشه کرد؟ مثل این که شما بگید یه چیزی واجبه بعد به آیه کریمه استشهاد کنید اگه آیه کریمه دلالت بر وجوب نمی کنه بلکه بر خلاف بر استحباب دلالت می کنه شما میتونید برای وجوب استشهاد با آیه بکنید نه پس حرف شیخ اینه که این مطلبی هم که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است این کلام پیامبر هم دلالت بر وجوب اجتناب عند الشبهات می کنه از کجا میفهمیم با اینکه اگه خودمون بودیم لو کننا نحن و اون کلام پیامبر به دست ما میرسید معلوم نبود استفاده وجوب بتونیم ازش خودمون بکنیم چرا برای اینکه باید از اون نجا من المحرمات استفاده کنیم که اون احتیاج به یک مقدمه مطویه داره که من یا از حلکش بخوایم استفاده کنیم که اونم ممکنه کسی اشکال بکنه اگه کسی اون دوتا رو اشکال کنه از کلام پیامبر هم استفاده نمیکنه حالا ما از استدلال امام و استشهاد امام میخوایم بفهمیم که چی؟ که کلام پیامبر هم دلالت بر وجوب به هر حسب مراد جدی میکنه و این لطفه و شاید این لطف امام صادق سلام الله علیه هست که این دلالت مخفیه را خواستن به واسطه این استشهاد چکار کنن روشن و آشکار کنن که پیامبر هم همینو میفرموده است که واجب است اجتناب از شبهات توجه فرمودید بس امام تسلیس فرمود که امرون بینون رشدو یتب امرون بینون غیو یجتب امرون مشکلون یرد و الی علم و الی اهل که این یرد و علم و الی اهل جمله فعلیه است که جمله خبریه است که در مقام انشاء یعنی باید رد بشود الی الله و رسول
نه میخواد یک کبرای کلیه بیاد بگیر میخواد بگه چون تو اومدی سوال کردی و حکمش اینه عمل کن چون امر مشکلیست که یورد الینا یعنی میخواد در اصل رجوع این شبهه به ما بیاد حضرت استشهاد کنه نه اینکه این در ترکش جاز امر واجب است چون امر مشکل است نه امر مشکل است پس وجوب رد داره نه وجوب توقف احتیاط داره
وجوب رد دیگه گفتیم یعنی چی؟ پس یعنی رد یعنی همین دیگه رد کنن خود حرفی ندن بعد به ما برگردن تا ما بگیم
چون تعبیر میکنه شما فهمید چون تحریک شاز و نادر مشکل است پس بایستی واجب باشد تا
شیخ اینجور فرموده من عرض نمی کنم شیخ فرموده است که
این وجه استشهاد فرمایش امام این نیست
اب نداره فرض کنید با شما مماشات کنیم درست؟ باز هم فرمایش شیخ تمامه شیخ میفرماید بالاخره مشکلونی که تسلیس حضرت است که حضرت فرمود واجبه اینو میخواد استشهاد کنه به این که من اینجا میگم واجبه به خاطر کلام رسول خداست همونطور که من گفتم بینون رشد و یتبع پیامبر فرمود حلالون بین من گفتم بینون غیو فیجتنب پیامبرم فرمود حرامون بین من گفتم مشکلون یرد دو امرو الالله و رسول پیامبرم فرمود شبهاتون بین ذالک و بعد فرمود این شبهات رو اگه کسی ترک کنه نجا من المحرمات و کسی که انجام بده هلک من حیث لا یعلم پس بنابراین حضرت سلام الله علیه میخواد بگه این که من تسلیس کردم حکم هر کدومو گفتم این تو کلام پیامبرم وجود داره خب شما امام صادق که وجوب فرموده برای مشکلون پس معلوم میشه اون شبهاتم که داره میشه استد وجوب رد به پیامبر.
شما درس قفمی رد پیامبر میکنیم یه رفعه، پس معارضه نیست.
نه اون که جوابی که حالا ما رد میکنیم اون جواب مال و اخباریه، میگه ما رد باشه، ما رد کردیم، رفتیم رد کردیم، فرمودن براءت است، اون درست. حالا فعلا در مقام بیان استدلاله که چجور استدلال میکن ایشون. بنابراین این فرمایه شیخ در اینجا اینجوری داره تقریب میفرماید که از این استشهاد امام میفهمیم که کلام پیامبرم دلالت میکنه بر وجوب احتیاط و اجتناب در شبهات حکمیه. خب این سه تقریبی که برای این مقطع سوم در روایت مقبول عمر ابن حنظله هستش. آیا این تقریبات رو میتونیم بشه اتکاء کنیم برای وجوب احتیاط املا؟ اما اون تقریب اول که بود که هلک من حیث لا یعلم وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، این قسمت خب قد یجاب ان از این قسمت اخیر که وقع فی المحرمات من حیث لا یعلم، به اینکه ظاهر روایت شریفه، اینکه میفرماد حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، ظاهرش اینه که میخواد بفرماید واقع امر قبل از اینکه من پیامبر سخنی بخوام بگم یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که حلال بین و فعلی که مورد شناخت شماست میشناسید فعلیه وجود داره، یه حرام های بیان که فعلیست شما میشناسید وجود داره، یه شبهاتی هم وجود داره قبل از اینکه من بگم که اونا مردد امرش بین حلال بیان و حرام بیان، یعنی حلال فعلی و حرام فعلی، حرام فعلی و حلال فعلی. حالا دارم شما رو راهنمایی میکنم، میخوام بگم شما رو راهنمایی میکنم که این قسم سوم که قبل از اینکه من این سخنان رو بگم مردد بوده بین حلال فعلی و حرام فعلی، اگه از اینا چشم بپوشین شما واقع در محرمات فعلی نمیشوید. این راهنمایی رو داره میفهم. خب ظاهر کلام اینه، نه اینکه قبل از اینکه من بگم فعلیت وجود نداشته با گفتن من فعلی داره میشود، نه، ظاهر روایت شریفه این است که قبل از اینکه من این حرف رو بزنم این واقعیت وجود داره، حالا دارم از اون واقعیت شما رو توجه میدم به اون واقعیت که حلال بیانه، یعنی حلال بیانی که فعلیست، حرام بیانی که فعلیست، یکی هم شبهاتی است که مردد از امرش بین حرام، حرام فعلی و حلال فعلی. اینا رو من میگم، اینا که مردد از امرش بین حرام فعلی و حلال فعلی، قبل از اینکه من بگم هم این تردیده بوده، میگم اینجاها رو مواظبت دیگه بکنید شما از محرمات تخلص پیدا کردید و در عقوبت هم واقع نمیشه. خب بهره این کجاست؟ این کجاست که قبل از این که او بفرماید این وجود داشته؟ قهرا در اطراف علم اجمالی، در شبهات حکمیه قبل الفصل. پس این روایت شریفه، این شبهاتون بین ذلک، به قرینه این که نمیخواد بگه با این گفتنی که من الان دارم میگم فعلی میشود، اونجاها مقصده، چون شبهات بدویه بعد الفصل قبل از این که فعلی نیست، با این گفته اگه دلالت بر وجوب احتیاط بکنه فعلی میشود، منجز میشود. اونی که قبل از این بیان رسول خدا صلی الله علیه وسلم فعلیست و عقاب دارد و حالا این داره ارشاد میکنه، التفات به امیده، توجه به امیده هست، اون چه شبهاتیه؟ اون شبهات مقرونه به علم اجمالی یا شبهات قبل الفصل؟ اونا حالا داره اتفاق میده، که اینجا حواستون جمع باشه. اما شبهات بدویه بعد الفصل قبل از این روایت فعلیتی نداره، تنجزی نداره.
اون احتمال آزیا رو
بله
احتمال آزیا
خیلی بعیده که فرمایش آزیا هم که پیامبر در عصر پیامبر، حالا عصر امام صادق علیه السلام بگیم اینا ممکنه قبلا گفته شده بود، ولی در عصر پیامبر که اینا ایشون فرموده است برای اون مخاطبین اونا قبلا یه بیانی بوده، اونا رو واضح کرده بوده.
چرا بعیده؟
بله؟
چرا بعیده؟
تو اوائل اسلام دیگه ببینید امور مهمه یه چیز اون وقت گفته نشده بوده، حالا این مباحث احتیاط و اینا که
چون گفته نشده باز مبرر داره که
نه میخوام بگم وقتی نگفته بوده خیلی مستبعده که اینو بخواد بفرماید، یا حالا بفرماید که این خود عقولم توجه دادن که بله یعنی با گفته من به شماها قبلا اینا فعلی این شبهات فعلی شده بوده و این یه قضیه خارجیه باشه که یعنی قبلا به واسه گفتن ما اونا فعلی شده بوده.
زهار چون بیان نشده اتفاقا به مبرر داره، چون بیان نشده بود جا برای احتیاط خیلی
نه دیگه، اگه بیان نشده و فعلی نشده بوده چون قبلا بیان نشده
بیان نشده چون واجبات محرمات رو میفهمید بیان نشده بود این موارد، چون بیان نشده بود جا برای احتیاط من بود وجه بودش رو نفهمید.
نه وجه بود که یعنی قبلا حضرت فرموده احتیاط کنید در شبهات.
بله چه قبول
اگر اون وقت فرموده شده باشه شما در شبهات اول اسلام در اون زمان ها که میگم واجبات محرمات تازه اینا رو دنبالش نمی، حالا بگی که شما بیاد احتیاط هم بکنید یه تکلیف شاق این چنینی حرمت خمر رو نمیان بگن، چی رو نمیان بگن، این همه تکالیف نماز رو نمیان بگن، مال شکوکش رو نمیان بگن، مال وضو فلان و فلان رو نیامدن گفتن، اینا تا اصل امیرالمومنین هم بیان نشده، اصل امام حسن امام حسین هم درست بیان نشده، اینا مال اصل امام باقر امام صادق علیه السلام زمین ها دیگه آماده شد برای تعلیم احکام معمولا اونجاست. حالا شما ببینید امیرالمومنین تمام خطبه‌هایی که میخونه فرمایشاتی که میفرموده راجع به اسلام و مسائل اونه، اما مسائل حلال و حرام و اینا همی خمس همین مسائل زکات اینا اصلا این جزئیاتش و اینا خیلی بیان نشده. اون واقعا مسلمان های اون موقع یه جهادی راحت تر بوده، خیلی تکلیف گردنشون نبوده.
این روایت ایجاد دایی اتفاقا بپرسن
بلا
ایجاد دایی برای که بپرسن منافات
کجا چه ایجاد دایی داری میکن؟
چرا وقتی
میگه شما در میگه شبهات که
وقتی نمیدونید باید احتیاط کنید، وقتی مشکل باشه میپرسن وجهی برای اسرارت نداره
نه نمیگیم چیزه، میگیم پرداختن به بیان حکم شبهات، پرداختن به این با این که اون چیزهای دیگر رو که مبتلابه اونا خیلی اکثر نفرماین این مستبعد آیون اینطوری فرمودن. حالا این به خدمت شما عرض شد که پس اینجور خواستن جواب بدن که ظاهر این روایت شریفه این هست که قبل از اینکه من بیان بکنم این امور ثلاثه وجود داره و عقوبت هم وجود داره، نه با نفس بیان من که حالا دارم میگم احتیاط بکنید، یعنی دارم میگم این حرف رو دارم میزنم فعلیت پیدا میکنم، و قبل از این بیان قهرن مال شبهات قبل از این بیان مال شبهات وجوبیه هست، ببخشید شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص است نه شبهات بعد الفحص. اون زمان رسول خدا هم صلی الله علیه و سلم اگه شما حالا اصرار بر اون بورزید شبهات قبل الفحص و زمانی که امکان فحص وجود داشته باشه، بنابراین اگه زمان خود حضرت هم بگیره بر خاطر این که اونا پیامبر وجود داره خب میتونم بیان بپرسم، پس بنابراین
امکان فحص قید نباشه
نه نیست، ولی واقعا اینه که این چنینه برای اونا همینطور درسته، ولی پیامبر هم نفرموده باشه، ولی اون نفرموده باشه برای معاصرین همینطور هست که امکان فحص وجود داره، پس شبه اونجا احکام فعلی منجز است در اون عصر، اما زمانی که اینجوری نیست مثل زمان ما که امکان فحص یه به محضر امام رسیدن وجود نداره، فقط اون راجع به کتاب و سنت است که به دست ما رسیده و ما مراجعه هم میکنه فقیه و بعد از اون فرضنه که شکیش مستقر شده است. خب اینو که دلالت نمیکنه. پس بنابراین جان کلام این قسمت مطلبه و اون مسئله نیست که یعنی قبل از گفتن من در این روایت چی بوده؟ امور سه قسم برای اونا به حمل شایع صنایع همین سه قسم بوده، حلال بیان، حرام بیان، شبهاتی که برای اونا منجز بوده اگه بوده. چرا؟ برای که زمان خود حضرت خب بیاد میپرسه باید فحص بکنه. اینم بگیم، این بیانم بگیم، اینجوری خواهد شد. پس بنابراین این ربطی به ازمنه دیگر نخواهد داشت. مرحوم آقای بروجردی قدس سره جوابی که به دادن در حقیقت اون جوابی که برش استقر رئیشون اینجا همین جوابیست که الان عرض کردم و بزرگان دیگه هم شبیه این رو دارن، اما خب ایشون بهتر این مسئله رو توضیح دادن و تبیین فرمودن. خب این جواب اول و عمل اجربت الاخرى انشاءالله برای پس فردا.